محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابهم عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. در موضوع رفیق و ارتباط با انسانها و کسب استفاده از اونها صحبت میکردم. این آیه 52 سوره انعام هم مناسبت با عرض ما داره، با شأن نزولی که مفسرین برای او ذکر کردن. شأن نزولش رو در کتب متعدد، یکی مرحوم بهرانی در تفسیر خودشون دارن، البرهان، همچنین در تفسیر نورالثقلین آمده، مرحوم فیض کاشانی هم در تفسیر صافی این داستان رو نقل کردن که چه شد این آیه نازل شد. فرمان عده‌ای از فقرای مدینه بودند که اینها جا و مکانی نداشتند. اونایی که مدینه مشرف شدید، اصحاب صفه یه مکانی است در طرف شمالی ضریح مطهر پیامبر گرامی، در طرف شمالی ضریح که خلاف قبله هست، چون اونجا قبله دقیقا طرف جنوبه، طرف پشت روضه منوره، یه مکانی است در حد نیم متر آمده بالا و در دهانه ورودی مسجد هم هست، از طرف باب النساء یا باب البقیع که انسان وارد میشه میرسه به همین اصحاب صفه. این مکان دم ورودی مسجد بوده و مکان بوده، تعدادی بودن کسانی که خانه و جا و مکان نداشتن تو مدینه و از زندگی هم نداشتن که حالا اساس زندگی لباسی، ظرفی، چیزی، نه، هیچی نداشتن. اینا زندگیشون تو مسجد بود و یک کنار مسجد این فضا رو انتخاب کرده بودن، این فضا زندگی میکردن، معروف بودن به اصحاب صفه. این مکان مرتفع رو صفه بهش میگن، اینه که مرتب اونجا بودن اصحاب صفه بهشون گفت. این آیه دیگه مشخص بودن که وضع زندگیشون، وضع مادیشون خیلی سخت بود، بد بود. مردم هم دیگه اینها رو کما بیش میشناختن، چون مرتب مردم مسجد میمدن، یه اصحاب صفه رو برخورد میکنن، زیارتشون میکردن، از آن مورد کمک مردم هم واقع میشدن، بلکه قضایی داشتن براشون تعارفی میبردن، گاهی اونا رو دعوت کرد منزلشون. یه اصحاب صفه به اعتباری که وضع ظاهریشون، لباسشون هم چندان خوب نبود، مورد توجه اغنیا نبودن. اونا آدم های مستکبری که وضعشون خیلی خوب بود، اصلا توجه به اینا نداشت. یه روز یکی از این آدم های مستکبر مالی اومد مسجد، دید یکی از این اصحاب صفه نزدیک پیامبر در خدمت پیامبر نشسته، صحبت داره میکنه، پیامبر هم دارن گوش میدن به سخن او. این وقتی وارد شد مایل نبود، میخواست بیاد خدمت پیامبر، اما این آدم فقیر که دید مایل نبود جلو بیاد، یه مقدار عقبتر نشست با یه فاصله. یا من دعوتش کردم، فهمیدم بیا جلوتر. خیلی با صراحت گفت که اگر این شخص رو ردش بکنید من حاضرم بیام جلو خدمتون برسم. فهمدن میترسه از فقر این یه چیزی به تو برسه. با اینکه اینو فرمودن باز سخنشون به یه جمله دیگه باز به همیشه تکرار کرد، گفت نه من مایل نیستم که در کنار شما بیام در حال که این شخص کنارتونه، اگر اینها رو تردشون بکنید حاضرم بیام جلو. این آیه میگن در یه چنین موقعیتی نازل شد، آیه 52 سوره انعام که مربوط به تجلیل از همین اصحاب صفه هست. فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ای پیامبر طرد نکن این کسانی رو که صبح و عشا پروردگار خودشون رو میخوانند. این صبح عشا رو دیشب مشابه آیه رو خدمتون گفتم، گفتم دو معنا داره، یا معناش اینه در این دو وقتی که شیطان خیلی فریب میده انسانها رو، چون لشکر خودش رو بسیج میکنه برای گمراه کردن انسانها در صبح و عصر، و یا کنایه از استمراره، کسی که آغاز روز و پایان روز رو با یاد خدا میگذرونه دیگه معناش اینه که مرتب به یاد خداست، و معناش نیست که وسط روز رو به یاد خدا نیست. خیلی از مفسرین همین معنای دوم رو گرفتن از آیه. فرمود ای پیامبر تر نکن اینها را. بعد تو ادامه آیه فرمود که هیچ از حساب شما بر اونا نیست و حساب از اونا بر عهده شما نیست. این قسمت تو آیه شب گذشته که خدمتون خوندم دیگه نبود، تو اینجا این اضافه داره که حالا اگر این فقیر در کنار شما هست پرونده اعمالش که به عهده شما نیست، که کار خوب کرده با خودش، کار بدم کرده با خودش، ربطی با شما نداره، چنانچه عکسش اعمال شما هم به عهده اونها نیست. هر کسی مسئول کار خودشه، حالا کنار هم نشستید اما هر کسی مسئولیت پرونده اعمال خودش رو داره. بعد فرمود اینها رو ترد بکنی در اون صورت از ظالمین هستی، یعنی ظلم کردی به خودت، اینها رو تردشون نکن. خب از این آیه شریفه ما یک نتیجه برای خودمون میگیریم، و اون اینه که رفیق انسان لازم نیست سر و وضع ظاهری او، یعنی از نظر مالی وضعش خوب باشه. این که گاهی جاذبه های مالی برای انسان تجلی میکنه و میگه با فلانی رفیق باشن به خاطر که وضعش کوکه، یا تو بعضی ازدواج ها شنیدید دیگه میرن اقدام میکنن به اعتبار وضعیت مالیشون. حال البته وضع مالی خوب هست، اینم یه نعمت الهیه، اگر کسی داره همونم باید تشکر بکنه از خدا، منتها ملاک خوب بودن انسان این نیست که بگیم هر کس وضع مالیش خوبه نزدیکتر به خداوند متعاله، هر که وضع مالیش بده دورتره، روز قیامت هم از بهش کمتر استفاده میکنه، اینطوری نیست. نعمت‌های مادی دنیایی اینها اگر برای انسان به وجود اومد یه سری تکالیف انسان نسبت به اونها داره، باید مواظب باشه از راه حلال باشه، خرجش هم تو حلال خرج بکنه، اسراف نکنه، دلبستگی پیدا نکنه. این سه مطلبی که شب‌های قبل هم روش اشاره کردم، یه سری تکالیف انسان داره، اون تکالیفش انجام بده چه اشکال داره؟ نعمت‌های الهی حلال برای مؤمن باشه، استفاده بکنه، خدمت به دیگران بکنه تا میتونه دست افراد بگیره نجات بده، یه سری کمک‌های به دین مردم بکنه، از طرق مختلف اینه چیکار میتونه بکنه. در صورت این وظایف مادی انسان یه بحث دیگری است، اما مهمتر از او بحث اون طرفه آخرت انسانه. لذا روایتی رو خدمتتون میخوام عرض بکنم به مناسبت همین آیه. فرمود من اعانک یا من دعاک الى دار الباقیه، من دعاک الى دار الباقیه و اعانک علی العمل فهو صدیق و شفیق. حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام در قرآن الحکمه. فهمدن رفیق دلسوز تو کیه؟ کسی که اولا شما را دعوت میکند به دار باقیه، نه دار فانیه. حالا میخواد اصحاب صوفه باشه، باشه، وضع مالیش هم خوب نیست، شما را برای دار فانیه دعوت نمیکنه که نهار بیا منزل ما، اصلا خونه نداره، وضع مادی نداره، اما دعوت به خانه باقی میکنه براتون. یعنی کاری میکنه که شما شوق پیدا میکنید عمل صالح انجام بدید، شما رو به یاد خدا میاندازه. یه چیزایی که اون طرف تو قیامت میبینید دستتون رو گرفته، چیزایی ماندنی براتون آورده. اگر رفیقتون اینطوریه، این رفیق دلسوزتونه. یکی هم فرمود کمکتون بکنه بر عمل، کمک بر عمل بکنه. این کمک بر عمل معانی خیلی زیادی داره، یعنی اصلا هر عمل خیری رو شما رو کمکتون میکنه. اگه مانعی هم دارید مانعتون رو بند تا بتونید کار خوب انجام بدید. اما یه معنی سادش هم اینه که سر پا شده میخواد به نماز شب خونه، رفیقش هم صدا میزنه، سر زیر نمیندازه بره. بعضی هم میگه که میترسم ریا بشه اگه رفیق هم صدا بزنم، نه کجا ریا میشه. ریا که ریا اون کسیست که شوق داره به نشون دادن به دیگران، اون میشه ریاکار. اما وقتی شما میدونید رفیقتون هم دوست داره نماز شب بخونه، اما حالا خوابه، حالا صداش میزنید که اشکال نداره، تازه تو ثواب کار اونم شریکید، صداش بزنید اونم به ثواب برسونیدش. حتی اگر به شما هم نگفت من رو صدا بزن، خب نگفت، اما میدونید که خوشحال میشه، اینجا حتما صداش بزنید. بنده اعتقادم یه مقدار بیشتر از اینم هست و اون اینه که اگه زیاد خوشحالم نمیشه اگه صداش بزنید، همچین بینابینه، اما بالاخره وقتی صداش بزنی بلند میشه. اگه هم صداش نظره میکرد میخوابه، زیادم ناراحت نیست که حال خوابش بود، خودم صداش بزنید. کاری به فکر او نداشته باشید، ببینید خدای متعال چیزی خوشنوده، دوست داره این خواب باشه یا بیدار باشه، دوست داره بیدار باشه. بنابراین تا جایی که ناراحت نمیشه صدا بزنید. اون بحث اذیت و ناراحتی چون بحث حرمته، حرمت با استحباب تعارض نمی کنه که شما بگید چون مستحب است من صداش بزنم و از جا الان کام صداش بزنم. نه، اگه باعث بشه که طرف اذیت میشه، حالا به هر دلیل، مثلا مریضه چیه، اونجا که اذیت میشه نه صداش نزنید، حتی کاری هم سر صدا نکنید که بیدار بشه. اما تا جایی که اذیت نمیشه صدا بزنید. من حتی روایت داریم، این روایت خدمتون بگم که ببینید اهل بیت علیهم السلام راه برای ما باز کرده. حالا شنیدم بعضی بزرگان این کار را انجام نمیدادن و میگفتن نصدا نزنید، یا حتی سوال کردن از بعضی بزرگان گفتن نصدا نزنید. من نمیدونم حالا شخصیت بزرگان جاشو رو چشم ما، ولی که دستور دین صدا زدنه، ما باید حق رو بشناسیم، نه اینکه حالا شخصیت بزرگی ولو خیلی هم بزرگه اگر صحبتی رو داره که خلاف روایت، روایت برای ما مقدمه، تو روایت داره نسبت به زوج و زوجه. فرمود خداوند رحمت کند مردی رو که بیدار میشه و خانمش خوابه، این نمیره هم تو نماز شب بخونه، خانمش صدا میزنه تا او هم سهیم بشه تو نماز شب، و اگر بیدار نمیشه حتی آب بزنه به صورت او. بعد میفرماد خدا رحمت کند خانمی رو که بیدار میشه برای نماز شب و شوهرش رو صدا میزنه، او رو هم سهیمش میکنه. ائمه علیهم السلام اینطور تشویق میکردن خانواده ها رو، یعنی زوج و زوجه فقط نفقه مادی ندارن که بگیم شکمشو سیر بکنه، لباسشو، مسکنشو، اینا نفقه مادیه، نفقه معنوی هم داره. یعنی تو ازدواج نکرده بود این پسر یا این دختر به تنهایی میرفت رو به خدا، وقتی ازدواج میکنه یه شریک هم پیدا میکنه، از این به بعد حالا باید مواظب همراهشان باشه. این بس روایت مال زوج و زوجه است، اما بنده رو تنقیح منات که تو حوزه میدونید منظور چیه، با تنقیح منات عرض میکنم راجع به رفیقم هست. تو وقتی رفیق نداشتی تنها سر زیر میدفتید میرفتید عبادت خدا رو میکردید، حالا رفیق دارید به فکر رفیقتونم باشی. بخیل انسان نباید باشه. یه جلسه رو سراغ دارید که میدونید جلسه خیلی مفیده، همتون انسان بخواد سر زیر بزن تنها بره، یعنی چه؟ این تا میتونید افراد سهیمشون بکنید، حتی تلفن بزنید، افراد صدا بزنید، دعوت بکنید. اگه ماشین دارید بگید من اذان صبح میام در منزلت، خود آماده کن، قبلش هم یه تلفن بهش بزنید، چه اشکال داره؟ تنها را نیفتید برید مسجد، اما اذان صبح هم 10 دقیقه یه رو قبل از آن یه تلفن، قبلش هم البته بهش میگید که حالا چون تلفن یه مقدار غیر متعارفه، بهش بگید من به تلفن زم اجازه میدیم که بس یه تلفن بهش میدیم، بعدم باباشو میری سوارش کن میبریدش مسجد. 10 روز 20 روز این کارو کردید، کم کم شیرینی اذان صبح میفته تو دهنش، اصلا یه عمری یخونی صبح مسجدی هم میشه. ظهر و شبش هم همینطور. یه مغازه‌دار میگفت علت این که من اهل مسجد شدم این بود، جوان بودم در مغازه نشسته بودم، یکی از همسایه ما ظهر بود در مغازه بس اومد بره مسجد، من رو صدا زدم که فلان چه نشسته بیا بریم مسجد، ما رو کمکمون کرد در مسجد رو بستیم و ما رفتیم. بعد که رفتیم دیدیم انگار چیز خیلی خوبیه، خب میشه ظهر هم انگار میشه، قبلش اینا فکرشو نکرده بودیم هیچ. دیگه گفت از اون به بعد دیگه ما اصلا کم کم مسجدی شدیم دیگه، زور دیگه در مغازه مسجد میرفت مسجد. بعضی اینطوری هن، یعنی عادت دارن به این که نمازشون رو با تأخیر بخونن، منتظر یه دعوت هن، منتظر یه رفیق دلسوز هن. فرمود صدیق شفیق، شفیق دلسوز رو میگن، کسیست که این دوتا صفت و خصوصیت رو داره، یکی دعوت میکنه شما رو به دار باقیه، به دنیا دعوت رو نمیکنه که بیا بریم چلو کبابی، بیا بریم مثلا یه دست غذا بخوریم، بیا بریم مهمونی، بیا بریم نم تفریح چی، اونا هم خوبه، نمیگم دنیا نباشه، اونا چاشنی کار، بالاخره بدن انسان نیاز به همه چی داره. اما رفیق خوب اینه که شما رو دعوت میکنه به کارهای آخرتی و خلاصه یادتون میده این کارو بکن، نماز رو بخون، اینجا انفاق بکن، اینجا این خدمت رو به پدر مادرت بکن، خلاصه دعوت به دار باقیه میکنه. و تو صحرای قیامت هم چه قرار میگیرید نگاه میکنید چقدر کار خوب کردید که دعوت کنندش رفیق خوبتون بوده. و دوم فرمون رفیق خوب کسیه که کمکتون بکنه به عمل، و گفتم کمک به عمل صالح خیلی معناشناسیه، یعنی هر کار خوبی رو کمکتون میکنه. حالا تو هر زمینه بخواد این مثال بزنه میرید کمک به عمل خیلی معناشناسیه، میره تا اینکه مثلا کمکتون میکنه که شما بتونید زیارت برید، کمکتون میکنه اعتکاف برید، کمکتون میکنه مثلا موتور یا ماشین در اختیار میذارید که به نماز برسید، پول بهتون میده که مثلا قرض، ولو قرض ها، پول بهتون میده که بتونید مثلا کمک به یه فرد نیازمند بکنید یا زندگیتون رو بچرخونید. و همینطور خلاصه اعانک علی العمل، رفیق دلسوز اینه که شما رو کمک به عمل میکنه، این رفیق خوب. یه چنین رفیقانی رو انتخاب بکنید. حضرت مسیح علیه السلام در اصول کافی روایت شدیدن که یک کسی به حضرت مسیح علیه السلام گفت من نجالس، ما با کی نشسته برخواست بکنیم؟ فرمودن من یذکرکم الله رؤیته، و یرقبکم فی الاخرت عمله و یزید فی علمکم منطقه. حضرت مسیح علیه السلام فهمدن سه تا ویژگی، کسی که دیدنش شما رو به یاد خدا میاندازه، گفتارش علم شما رو زیاد میکنه، عملش هم که نگاه میکنید تشویق به آخرت رو میکنه. این از بس کار خوب انجام میده شما رو شوق میاندازه که شما برید کار خوب انجام بدید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. فرمود اینایی که صبح و عصر خدا رو صدا میزنن تسبیح میکنن اینها رو تردشون مکن. امام زمان هم میفرماین من صبح و عصر ندبه میکنم برای جدم. این گریه که میکنی میتونید شما نیت بکنید، بگید من این گریه رو تحسین میخوام کنم به امام زمانم، چون امروز آقا برای جدشون بلند بلند گریه کردن، من میخوام عمل آقا رو اقتدا بش بکنم. وقت صبح هم اگه یه جایی رفتید اونجا هم همین کار بکنید خوبه. صبح و عصر یا صبح و شب توی فرصتی چند دقیقه ندبه بکنید. ندبه گریه بی ریا رو میگن، کم تو بی اختیار بلند بلند گریه میکنه، اینو میگن ندبه. فرمودن یا جدا لند و بندک صباحا و مسا، صبح و عصر براتون ندبه میکنه. و لعبکین علیک بدل الدموع دما، حتما به جای گریه براتون خون گریه میکنم، به جای این که عشق بریزه خون گریه میکنم برای شما. حسرتا علیک و تأسفا علی مادها و تلهفا و تأسفا علی مادها. این گریه و ندبه من برای اون حسرتی است که برای شما میخورم، حسرت از این جهت که چرا نبودم سرزمین کربلا، یعنی چرا نبودم اونجا جسمم و سفر بلای شما کنم، جانم رو فدای شما کنم. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. خدایا قلب امام زمانمون رو به ظهورشون از اضطرار در آورد، ما رو هم به همه کمالاتمون برسان، اموات و شهدامون رو به اهدافشون به آرزوهاشون و فوق رغبتشون برسان. رهبر عالی قدر و نظام اسلامی مسلمان ها حفظ و یاری فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، دشمنان رو و نقشه های آنها رو نابود گردان به نبی و عترته.